بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پایانی نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه بشه، بعد اگر فقهای بعدی فرمایشی داشتن اونها هم مطرح بشه و جمع‌بندی. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ با یه تحقیق دیگر این است که یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونهاست و معلوم بودن هر شیئی هم و حسب خود اون شیء است. اون شیء اگر مکیل یا موزون، معدود یا مزروع بود، معلومیت اونها از راه کیل، وزن، زرع و عد است. اینها روشن است، ولی آیا می شود چیزی طریق این امر باشد یا نه؟ در باره طریقیتش در دو مبحث این سخن بیام آمده. یکی این که آیا کیل می تواند طریق تشخیص وزن موزون باشد، یا وزن می تواند طریق تشخیص مقدار کیل مکیل باشد یا نه؟ آیا مکیل را می شود با وزن به دست آورد، موزون را می شود با کیل به دست آورد که اینها طریق یکدیگر باشد؟ این بحث قبلا گذشت. طریق دوم اخبار بایه است که آیا اخبار بایه به گزارش بایه طریق است برای تشخیص مکیل و موزون یا نه؟ مکیل و موزون باید معلوم باشه. راه علمش هم اینه که ما مکیل را کیل کنیم، موزون را وزن کنیم. آیا می شود گندم را یا برنج را که مکیل و موزونن ما کیل و وزن نکنیم، به اخبار فروشنده بسنده کنیم که این طریق باشد برای تشخیص واقع یا نه؟ فیه وجهان و قولان. راه اولش که راه صحیح تری بود این است که طریق عرفی هست. یک، روایات فراوانی که صحیحه محمد ابن عمران و مانند آن درش هست تقویت کرد. دو، اگر صحیحه حلبی معارضه است راه علاج دارد، اون راه علاج هم بازگو کردن. سه، بر فرض اگر این متعارضان علاج پذیر نباشند در اثر تعارض و تساوی تساقط میکنن، مرجع عموم و اصلاقی که در مسئله است که اهل الله البیع و حب العقود تجارت انتراز و مانند آن، بنابراین که اینها ناظر به اسباب هم باشد و مسببات. پس مرجع نهایی این عمومات است و صحیح. اخبار زلیت کافی است، اخبار بایه کافی است. پس هم اخبار بایه طریق است برای تشخیص حق و هم کیل طریق است برای تشخیص موزون و وزن طریق است برای تشخیص مکیل و هاکذا. در طریق بودن سه تا مسئله است. یه مسئله اثبات اصل طریقیت است که آیا اخبار بایه طریق هست برای تشخیص واقع یا نه، که این بحث های روزهای اخیر مربوطی این بود. مطلب دوم، بحث دوم آن است که اگر این طریق خطا کرد تکلیف چیه؟ معامله باطل است یا صحیح؟ اگر صحیح بود صحیح لازم است یا صحیح خیاری؟ اگر صحیح خیاری بود بود امر سوم مسئله است که اون خیار چه خیاری است؟ خیار غبن است یا خیار تخلف جزء است یا خیار تخلف بذر؟ پس مسائل سگانه و فروع ثلاثه این است: آیا اخبار زلیت، اخبار بایه طریق است برای تشخیص واقع یا نه؟ اگر طریق بود عند کشف الخلاف آیا معامله باطل است یا نه؟ اگر معامله باطل نبود آیا خیاری است یا نه؟ اگر خیاری بود او خیار خیار تخلف وصف یا تخلف جزء است یا خیار قبل، که این امر چهارم در ذیل امر سوم مطرح است. خب مرحوم شیخ رضوان الله در جریان اخبار بایه امر اول رو گذروندن که اخبار بایه طریقیت دارد، هم عرفن طریق است هم شرعن طریق است گذاشته. اگر این اخبار که طریق بود مطابق با واقع در آمد، خب دی حرفی نیست. بایه گفته بود که این 10 کیل است یا 10 کیلو است، بعد تحویل گرفتن به استناد حرف بایه خریدن، بعد کیل کردن 10 کیلو است، دیگه معذور ندارد. اما کشف خلاف شد چی؟ طریق اگر مخالف با واقع در آمد چی؟ تو اصول مستحضرید که اگر طریق مخالف با واقع در آمد، اونجا مسئله ایزار مطرح میکنن. مقتضای قاعده اولی چیست؟ مقتضای ادله ثانوی چیست؟ آیا اگر خبر زراره که دستور داد مخالف با واقع در آمد و کشف خلاف شد، آیا این عمل باطل است یا نه؟ اگر صحیح است صحیح مطلق است یا با ترمیم؟ مقتضای قاعده اولینه که اگر طریق مخالف با واقع در آمد باطل باشه دیگه. اگر راه انسان را به مقصد نرسون، خب انسان باید از نو شروع بکنه دیگه، نباید بوم بسنده بکنه که. ولی گاهی شارع مقدس میفهمد که بر فرض این طریق اشتباه باشد، راه برای ترمیم هست. پس اگر طریق تخلف کرد به واقع نرسید، مقتضای قواعد اولی بطلان، نه ایزا مجزی نیست. برای اینکه شارع مقدس به این طریق طریقیت داد نه موضوعیت، و از ما واقع رو میخواد، ما هم که واقع نرسیدیم، این طریق هم که ما رو به واقع نرسون، پس مقتضای قواعد اولی اینه که باطل باشه. ولی گاهی شارع مقدس فرمود که نه، چون این طریق 100% خطا نکرد، به واقع رسوند، گرچه بالجمله نرسوند اما فالجمله رسوند، راه برای ترمیم هست. اگر نمازی را شما به دستور این شخص با این طریق خوندی، بعد کشف خلاف شد، گفتن اگر مأموم شک کرد میتواند به امام مراجعه کند، امام شک کرد میتواند به مأموم مراجعه کند، با حفظ احدهما دیگری میتواند بسنده کند، بعد معلوم شد که اون دیگری هم که حافظ بود اونم اشتباه کرد. اینا که شک بین دو بوسه کردن بنار، یکی گفت شک بود، این شک بود، اون گفت که ما شک نداریم، بعد معلوم شد نه واقعا شک بود. حالا در این موارد چیکار بکنن؟ آیا نماز باطل است؟ حالا برابر یا نه، همین که فهمیدن اثر شک رو باز بار میکنن، ترمیم میکنن. ترمیم نماز آسیب دیده یا به نماز احتیاط است یا به سجده سهو. اگه یک نمازی آسیب دید، انسان یک رکعتی را فراموش کرد، واقعا فراموش کرد و بنابر 4 گذاشت در حالی که 3 رکعت بود، ترمیمش به اضافه 1 رکعت است. حالا یا متصل یا منفصل، یا 2 رکعت نشسته یا 1 رکعت ایستاده. و گاهی هم با کم شدن یا زیاد شدن بعضی از امور ترمیمش به سجده سهو است. پس اگر طریق اشتباه کرد، گاهی نماز باطل است، گاهی نماز صحیح است با ترمیم به نماز احتیاط، گاهی نماز صحیح است با ترمیم به سجده سهو. اینجا اگر شارع مقدس به ما اجازه داد که به اخبار فروشنده اکتفا بکنیم، مکیل یا موزون را بدون کیل و وزن بخریم، برای اینکه فروشنده گفت این 10 کیل است یا 10 کیلو است، ما هم اکتفا کردیم، شرعاً صحت معامله در مکیل به این است که کیل بشه، ما کیل نکردیم. قول بایع را طریق قرار دادیم، بعد کشف خلاف شد، کشیدیم دیم 10 کیل یا 10 کیلو نیست. آیا اینجا معامله باطل است کما ذهب الیه بعض، یا معامله صحیح است؟ اگر صحیح است آیا بی خیار است یا با خیار؟ اگر خیار دارد اون خیار خیار قبل است یا تخلف وصف بشد و جوز؟ مرحوم شیخ فرمود که در اینجا راهی برای بطلان معامله نیست، گرچه محقق ثانی در شجار مقاصد از بعضی ها یا عنوان احتمال مطرح کرده است که معامله باطل باشد، ولی خود محقق ثانی رد کرده. اونایی که میگن معامله باطل است میگن بین معقود علیه با اون چرا که در خارج تحویل گرفتن تفاوت هست. عقد شده روی رفته روی یه چیزی، اون چی در خارج واقع شده چیز دیگه است. ما وقع علیه العقد موجود نیست، ما هو الموجود معقود علیه نیست، این باطل باطله. نظیر این که کتانی را فروختن بعد پنبه در آمد، این معامل باطله دیگه. چرا؟ چون ما وقع علیه العقد در خارج نیست، اونی که در خارج است ما وقع علیه العقد نیست. اینجا هم ما وقع علیه العقد 10 کیل است، اونی که در خارج است 8 کیل، پس معامل باطله. این احتمال بطلان. خود محقق ثانی رضوان الله در جار مقاصد این احتمال رو تضعیف کرده و از بین برده، گفته به این که این یکی دو حقیقت نیست. یعنی اونجایی که شما کتان و پنبه مثال میزنید، این دو صنف نوع است یا دو صنف است، اما اینجا گندم است. ما وقع علی عقد گندمه، تفاوتشون در مقدار است، در کمیت است، نه در نوع. شما گندم فروختید، هم گندمه، منتها بنا بود 10 کیل باشد 8 کیل در آمد، این مخالف اون نیست در صنف اون، در کمیت مخالف است. بگید برای ترمیم اون خیار دارد، نه معامله باطل است. پس اگر طریق کشف خلاف شد به واقع نرسید و نرسون، احتمال بطلان معامله ضعیف، این معامله صحیح است، منتها خیاری است. حالا وارد مسئله سوم میشن. پس اگر طریق تخلف کرد معامله باطل نیست، یک صحیح هست و صحیح لازم نیست بلکه صحیح خیاری است، دو خیارش چیست. مرحوم علامه در بعضی از تعبیراتش مثل قواعد اینها فرمود اگر تخلف شد یا به زیاده یا به نقیصه، تخیر المغبون منهما. اگر گفتن این 10 کیل است، بعد معلوم شد 12 کیل بود، بایه مغبون شد. اگر معلوم شد 8 کیل است، مشتری مغبون شد، تخیر المغبون منهما. اگر معلوم شد که زائد است، مشتری بایه ضرر کرده و مغبون شده، و اگر کمتر از 10 کیل بود، مشتری مغبون شده، تخیر المغبون منهما. این تعبیر مرحوم علامه بود در بعضی کتاب. برخی ها خیال کردن این خیار خیار قبله، چون مرحوم علامه فرمود تخیر المغبون منهما. مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه می فرمود به اینکه این قبل لغوی است، نه قبل اصطلاح فقهی. قبل فقهی یه خیار خاصی است در برابر خیارات دیگر، که الان اشاره میشه تفصیلش هم به کتاب خیارات ارجاع میشه انشاءالله. اجمالا اشاره میشه که فرق جوهری خیار قبل با خیارات دیگر چیست. اما قبل که معنای لغوی خاص خودش از دست نداد، در فرمایش مرحوم علامه همون معنا مراد است. فرمود اون کسی که بالاخره به حسب ظاهر متضرر میشه، کالایی داده به اندازه کالا پول دریافت نکرده، یا کمتر دریافت کرده یا زیادتر. اگر کمتر دریافت کرده باشه که ضرر مال بایست و اگه بیشتر دریافت کرده باشه ضرر مال بیشتر دریافت کرده باشد مشتری نفع برد و بایع ضرر بکند، اگر کمتر گرفته باشد بایع مشتری ضرر بکند. این معنی لغویشه. به چه دلیل معنای لغوی قبر مراد است؟ برای اینکه همین علامه در سایر کتاب ها در خصوص این مورد فرمود این خیار تخلف وصف دارد، خیار تخلف جز دارد، خیار قبر نیست. حالا چه فرق است بین خیار قبر و خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط جز که ما بگیم حالا یا قبر خیار قبر دارد یا خیار قبر ندارد؟ فرقش اینه، خیارها بعضی ها دو ضلعی هستند که شخص مخیر بین دو امر است، بعضی ها سه ضلعی هستند که شخص مخیر بین سه امر است. اون ذوالخیار، اونجا که ذوالخیار مخیر بین دو امر باشد مثل خیار مجلس البیانه بالخیار ما لم یفترقا، خریدار و فروشنده هر کدام مادامی که هیئت خرید و فروش اون جلسه خرید و فروش به هم نخورد تا نشستن یا ایستادن به همون هیئت خرید و فروشی اینا مخیر بین قبول و نکولن، یا رد میکنن یا امضا. البیانه بالخیار ما لم یفترقا، اگر دو نفر نشستن یا ایستادن اون هیئت خرید و فروش به هم نخورد تا این هیئت محفوظ است، اون وضع محفوظ است، مجلس عقد محفوظ است، اینا مخیرن، میتوانن به هم بزنن، میتوانن قبول کنن. این مخیر بین امره. بعضی از خیاراتن که مخیر بین سه ضلعن، مثل خیار عیب. اگر کسی کالای رو خرید، فرشی رو خرید، بعد منو شد معیب در آمد، این خیار عیب دارد. خیار عیبش هم به این است که یا کلن رد می کند یا کلن می پذیرد، قبول می کند، چیزی از فروشنده فرش مطالبه نمی کند، یا نه قبول می کند، رد نمی کند. مع العرش، عرش هم عبارت از این است که صحیح رو می قیمت بکنن، معیب قیمت میکنن، نسبت صحیح و معیب رو بررسی میکنن، همین نسبت را، نه ما به تفاوت را، نسبت یعنی نسبت، یعنی اون درصد، اون درصد را از ثمن کسر میکنن، این میشه عرش. در بعضی از موارد مشابه همینه. پس خیار گاهی بین سمر است، گاهی بین دو امر. در خیار قبل بین دو امره، یعنی شخصی که مقبول شد یا پس میده یا قبول میکنه، میگه به من گران فروختی، میگه بسیار خوب، خب رد کن مابره رو. دیگه نمیتونه بگه من قبول دارم اون ما به تفاوت رو بده، امثال ذلک، میگه من اینقدر فروختم میخوای نه. ولی خیار وصف، خیار تخلف جز بین سه امره، یعنی اگر کسی 10 کیلو خرید و بعد از معامله وزن کرد دید 8 کیلو است، این یا مخیر است یا کلن رد میکند یا کلن قبول میکند بدون ترمیم، یا قبول میکند با ترمیم اون تفاوت رو که 2 کیلوست میگیرد. پس خیار گاهی امر مخیر میکنه ذل خیار را بین دو امر، گاهی بین سه امر. در اونجا که خیار تخلف جز باشد، اینجا سه امر است، مخیر بین که این کار رو بکنه. اگر خیار قبل باشد مخیر بین دو امره. پس یه تفاوت فقهی دارد. چون تفاوت فقهی دارد و مرحوم علامه چه در تذکره چه در قواعد به این تفاوت فقهی توجه دارد، نشان این توجه هم آن است که در بعض از موارد فرمود خیار تخلف جز دارد، معلوم میشد اگر در بعضی از کتاب ها فرمود تخیر المغبون و منهما، این قبل فقهی نیست، این قبل لغوی است. مطلب پایان و نهایی این است که برخی ها گفتن این خیار تخلف وصف است. اگر خیار تخلف وصف بود شبیه خیار قبل در می آید از در حکم، ولی اگر خیار تخلف جز بود با خیار قبل تفاوت جوهری دارد. چرا؟ برای اینکه اگر خیار تخلف وصف بود، چون وصف لا یقصتو به ازاه سمن، سمن تقسیط نمی شود که بخشی از سمن به لحاظ وصف باشد، برخی از بخشی از سمن به لحاظ موصوف، تمام سمن مال اون موصوف است، منتها این وصف سهمی دارد در ایجاد رغبت و ارزان بودن یا گران بودن اون موصوف. مثلا کسی خانه ای را میخرد نزدیک خیابان است، یه خانه ای را میخرد از خیابان دور است، این قرب به شارع یا بعد از شارع این جزء مبینی است که انسان یه مقدار پول رو برای خانه بده، یه مقدار پول رو برای نزدیکی به خیابان. نزدیکی به خیابان که جز نیست، لا یبذل به ازاه المال، نه، نزدیکی به خیابان باعث گران شدن اون خانه است، نه اینکه یه مقدار سمن در برابر این نزدیکی قرار بگیره. قرب و بعد به خیابان باعث رغبت بیشتر یا رغبت کمتر به اون مبیع است. اما اگر خانه بود 200 متر، خانه بود 100 متر، خب اون خانه 200 متری قیمتش بیشتره. یبذل به ازاه المال، اون جزء است، این وصف نیست. این 200 متر است، این 100 متر، خب اون 200 متر البته گرانتره. پس ما دو تا خانه گران داریم، یه خانه 100 متری نزدیک جاده خیابان داریم که این قرب به جاده باعث گران شدن اون خانه است، نه اینکه نزدیکی به جاده به خیابان یه مقدار پول برای او داده بشه که پول تقسیم بشه، یه مقدار مال خانه است، یه مقدار مال قرب الشارع است. قرب الشارع که لا یبذل به ازاه المال. یه خانه 200 متری داریم که از خیابان فاصله داره، اون خانه 200 متری هر اندازه پول برای او بدن مال اون اجزای او، چون 200 متره. پس اگر یه خانه 100 متری بود نزدیک خیابان و گران، این گرانی کلن مال این خونه است، نه یه مقدار مال خونه، یه مقدار مال قرب جاده. وصف لا یبذل به ازاه المال، لا یقصد به ازاه سمن و مانند آن. اگر خیار تخلف وصف بود، اینجا دو زلی در میاد، نظیر خیار مجلس میشه که زل خیار مخیر بین قبول و نکول است ولا غیر. ولی اگر خیار تخلف جز بود، چون جز یقصد به ازاه سمن یبذل به ازاه المال شد، ذوالخیار بین سه امر مختار است، یکی این که رد کند، یکی این که رد قبول کند بدون گرفتن ما به تفاوت، یکی این که قبول کند با گرفتن ما به تفاوت. پس بخش پایانی بحث این فقهی اینه که آیا در صورتی که اخبار ذوالیه با یه مطابق واقع در نیامد، گفت این 10 کیل است و 8 کیل در آمد، این خیار قبل نیست، خیار تخلف وصف است یا خیار تخلف جز؟ حق آن است که خیار تخلف جز است و ثمره فقهیش هم این است که مشتری مخیر است بین سه امر. این اثاره نظرات این بزرگان است. باید خیار تخلف جز بله مایه هم چون به حرف دیگری، چون آخه کلن گاهی ممکن است در یه انبارها جا به جایی کردن یه کیسه بخشی از برنج و گندم به اینجا رفته بشه، از اون سبره به این سبره، این نمیدونه به این که این 10-12 کیلوست، این خیال کرده همون 10 کیلوست و گفت نه. اون اگر بدونه که نمیگه دروغ، نمیگه که میگه 12 کیلوست 2 کیلو رو بخشیدم. اگر عالم باشه که هیچ کدوم خیار نداره، خیار قبر در صورتی است که اون ذوالخیار جاهل باشد. اگه کسی بدونه که قیمت سوقیه این کالا 10 تومنه و این شخص داره 12 تومن میفروشه، این عالمن آمدن اقدام کرده که خیار نداره. خیار قبل اون بدای مغبونه، در معنای قبل جهل عقص شده، یعنی اون مغبون با جاهل باشه. اما یک کسی میگه که درست است که قیمت این 10 تومنه و این آقا داره 12 تومن میبروشه، ولی من چون ناچارم میخرم، این که خیار قبل نداره. خیار قبل مال آدم مغبون است. مغبون یعنی کسی که فریب خورده، کلاه سرش رفته، کسی که عالم است که مغبون نیست. بایه اگر چون چه بدونه که این 12 کیلوست گفته 10 کیلو عالمن بگه، یعنی اون 2 کیلو رو بخشیدم، این یه مغبون نیست. اگر خودش میداند که این 12 کیلوست بعد گفت 10 کیلو، یعنی من اون 2 کیلو صرف نظر کردم. مستحبم هست که اگر فروشنده کسی رو به خریدن کالای خود مغازه خود دعوت کرد، رب نگیرد، اضافه بدهد. مستحب است که مؤمن از مؤمن رب نگیرد. خب اگر این فقه مطرح بشه دیگه ما مشکلی در جامعه نداریم. سرش این است که حب الدنیا رأس کل خطیئه دامنگیر بسیاری از ماها شد و چیزی که ما باید انباردار دیگران باشیم، برای این انبارداری داریم میسوزیم. یه وقتی یه انبارداری انبارداری میکنه نفعی گیرش میاد، یه وقت اصلا یه انبارداریست که عذاب میکشه که چرا انبارداری کردی. آدم رنج ببره و از اون طرف هم بسوزه. چون وقتی انسان رخت بربست و مرد، دیگه رابطه فرزندی و پدری کلن قطع است، بلکه هر دو میشن خاک و از خاک برمیخیزن، دیگه توالدی در کار نیست. این که فرمود اون روز جمعه ازن لا انسا بینهم، خب اگه هر پدر و پسر هر دو خاک شدن، بعد از خاک این برخواست، از خاک برخواست، اینه که پدر و پسر نیستن، تولیدی در کار نیست. بعد اون انباردار این بود و برای انبارداری داره میسوزه. این بیعقلی همینه دیگه، صفه هم همین است، بیعقلی همین است. خب به هر تقدیر اگر کسی عالمن آمدن زائد بر اون مقدار بود و گفت این مقدار، مثلا میدونست 10-12 کیلوست بعد گفت 10 کیلوست یا 10 کیلوست، این معلومه بخشیده دیگه، این یه خیار ندارد. که در قوام قبر جهل عقص شده است. خب اینها نظرات مرحوم شیخ با بعضی از مطالب دیگه بود. او که نمیتونه مسیر بنای عقلا و عرف و جنس تغییر بده. این گفت 10 کیلوست. این 10 کیلو میگن جزء نبس. یه وقتی میگه گندم فرونجاست یا گندم سفید است یا گندم مرغوب است، این وصف است به کیف برمیگرده. اما اگه گفت 10 کیلو، 10 کیلو جز برمیگرده. اگر وصف کرده، اینا حقیقت شرعی که ندارد، که مردم میفهمن که کیف چیه، کم چیه، وصف چیه، مقدار چیه. وقتی بخوان گندم بخرن رو مقدار میخرن، برای اینکه رغبتی به این گندم کنن، بگن آیا گندم سفید است یا نه، گندم فرون محل است یا نه، اینا وصف. اگر وصف گو وصف باشه، این خیار تخلف وصف داره. اگر جز باشه، خیار تخلف جز داره. گاهی هم ممکن است در یه معامله هم فروشنده خیار داشته باشه هم بایه، اما نه نظیر خیار مجلس. در خیار مجلس طرفین خیار دارن، البیعان یعنی البیعان، نفرمود بایه یا مشتری، که بود البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، هر دو خیار دارن، اما از یک سهم اون خیار مجلس. گاهی ممکن است هر دو خیار داشته باشه، از دو سنخ، یکی خیار قبل داشته باشه، یکی خیار جز داشته باشه، یکی خیار قبل داشته باشه، یکی خیار وسط داشته باشه. در همین مسئله که مرحوم شیخ یه مرحوم علامه مثال زدن، اگر گفتن به این که 10 کیل است و گندم سفید، بعد معلوم شد که 12 کیل بود و گندم معمولی، اینجا هم فروشنده خیار داره هم با خریدار. خریدار خیار دارد برای اینکه این 10 کیلو نبود، 8 کیلو بود. فروش در صورتی که همون 10 کیلو در آمد، اگر گفت 10 کیلو به 12 کیلو در آمد و فروشنده هم نمیدونست، گفت 10 کیلو گندم سفید فروختم به شما، این گندم سفید در نیامده، گندم معمولی در آمده. اینجا هم فروشنده خیار داره هم خریدار. فروشنده خیار داره برای اینکه گفت من 10 کیلو فروختم، این 12 کیلو است. خریدار خیار داره، خیار تخلف وصف، گفت من گندم سفید خواستم، شما گندم عادی تحویل می‌دهید. او خیار تخلف جز دارد، این خیار تخلف وصف دارد. بنابراین گاهی ممکن هر دو خیار دارن، اما از یک سنخ نیست. در خیار مجلس هر دو خیار دارن، از یک سنخ است. تفسیرشو مرحوم شیخ اینا رو مطرح نکرد اینجا، تفسیرش به کتاب خیارات برمیگرده. حالا ببینیم متأخران بعد از مرحوم شیخ نظری قابل ارائه دارن یا ندارن. والحمدلله رب العالمین.